بسم رب الشهداء والصدقين. ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در راه عشق جگردارتر از صد مرد. هر زمان بوی خمینی به سر ما افتد، دور سید علی خامنه‌ای. آروم آروم داریم به آخرای جنگ میرسیم و آخرای روایت جنگ شده، یعنی داریم وارد قسمت هفتم میشیم. اما تو چه شرایطی وارد قسمت هفتم جنگ شدیم؟ تو شرایطی که تونستیم توی کربلای پنج اوج بگیریم و به نحوی بریم بالا که همه دنیا متعجب بشه، غرب و شرق رو کنار بذاره، سگانه ایجاد کنه و بعد هم اونها رو به هم بریزه و فقط یک دوگانه حقیقی به نام اسلام و استکبار ایجاد کنه و آغازگر عصر جدید عالم بشه، زلزله تو دنیا ایجاد کنه. دیدن جلوشو نمیتونن بگیرن؟ وقتی قانون اساسی رو تدوین کردیم، وقتی پایه‌های کشور خودمون رو محکم کردیم، دیدن جلوی ما رو نمیتونن بگیرن، جلوی انقلاب اسلامی رو نمیتونن بگیرن، جنگ را انداختن. حالا جنگم که را انداختن، بعد گذشت 6 سال از شروع جنگ، ما تو اوج قله تو کربلای 5 قرار گرفتیم. حالا باید یه کاری کنن که ما زمینگیر بشیم. توی لایه هفتم یه اتفاقاتی رقم میخوره که ما رو زمینگیر کنه. اولین محور این اتفاقات چیه؟ اقدامات و فشار جوامع بین المللی. یعنی چی؟ یک، حضور آمریکا در خلیج فارس به بهانه حمایت از نفتکش‌های کویتی. دو، حمله به حجاج ایرانی و کشتار خونین حجاج توی سال 66 که امام می‌فرماید ما از هر موضوعی بگذریم، از این موضوع از آل سعود نخواهیم گذشت. سه، امضای لایحه تحریم اقتصادی ایران توسط ریگان و ارائه خدمات رایانه‌ای پیشرفته به عراق. چهار، تحریم خرید نفت ایران و سایر کالاهای اساسی. و در نهایت این فشارهای جوامع بین المللی، پنجمین اتفاق صورت میگیره، حمله به هواپیمای مسافربری توسط ناو هواپیمابر وینسنت که منجر به کشتار 290 نفر غیرنظامی ایرانی.
خیلی پایگون جا بودن، تقریبا 7-8 تا فرمان پایگون جا بود، چند تا 8 تا 9 تا جسد تقریبا ما از ایران بیرون کشیدیم.
خیلی صحنه تکان دهنده بود، والا هیچ وقت از یاد ما نمیره، همیشه داخل ذهن ما هست، نمیتونم بیان بکنم. خیلی صحنه تکان دهنده بود، جسد روی دریا همینجور، بچه، زن، مرد.
پس اولین کاری که جریان مقابل توی این قسمت هفتم جنگ داره انجام میده، اون جریانی که نتونست توی 6 سال ما رو زمینگیر بکنه، شروع میکنه به افزایش فشار جوامع بین المللی علیه ما. دومین اتفاقی که داره میفته چیه؟ اقدامات وحشیانه عراق و استفاده از ظرفیت منافقین. یعنی چی؟ عراقی که میبینه دیگه دست و پاش بسته است، شروع میکنه به استفاده از بمب‌های شیمیایی. یک، بمباران شیمیایی به صورت گسترده علیه مردم سردشت و حلبچه. دو، افزایش و توسعه موشک باران‌های شهرهای اطراف ایران. سه، به کارگیری ظرفیت منافقین برای انجام عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان. این هم اقدامات وحشیانه عراق. این وسط اتفاق سوم داره صورت میگیره. چیه؟ ما داریم از جنوب غافل میشیم و بچه های رزمندمون بر جبهه های غرب و شمال غرب تمرکز میکنن. استدلالمونم اینه که تا زمانی که لشکر گارد عراق در شمال غربه، اتفاقی در جنوب نمیفته. اما همدانی از فرماندهان رد بالای ارتش عراق میگه صدام مدت ها چند فرمانده مجرب رو زیر نظر خودش مأمور به تهیه طرح سری برای بازپسگیری فاو کرده بود. حتی رئیس ستاد ارتش عراق از تر خبر نداشت، فقط 6 نفر از تر خبر داشتن. یعنی اونا دارن طراحی میکنن فاو رو پس بگیرن. سردار غلامعلی رشید تو راه اهواز به بوشه یه متن نوشته برای آقا محسن رضایی داره میخونه. دلایل شکست ما رو در فاو و از دست دادن فاو رو مطرح میکنه و آخرش یه جمله داره: ما تا کی میتوانستیم فاو را به این بدتربارگی و نقص تشکیم؟ پس این اتفاقا داره صورت میگیره: 1. فشار جوامع بین المللی، 2. اقدامات وحشیانه عراق و بکارگیری ظرفیت منافقین، 3. تمرکز بر جبهه های غرب و شمال غرب و از دست دادن فتوحات جنوب، مخصوصا فام. اما 4. اتفاقی که داره صورت میگیره یه مقدار متفاوته، اونم اختلافات داخلی در حکومت مرکزی ایران و تشدید اونهاست. یه آقای نخست وزیری هست فقط توی این ایام، یعنی میرحسین موسوی، 5 استعفا میده که 2 مربوط به اتفاقات پایان جنگه و این اتفاقات داخلی میکشه تا گزارش های مختلفی که به امام برای پایان جنگ میرسه.
مستعصر شد از فشار. دولتی که پول نداره چیکار بکنه؟ رفت خونه نشست. بعد حضرت امام براش پیغام فرستادن که آقا بیارید ما اداره میکنیم.
بعدم خب پیام حضرت امام یه پیام تند و چیزی گویا بهش دادن که دیگه برداشت.
نامه استعفای شما باعث تعجب شد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عند الملاقات مسائلی است که گوشزد می نمایم. روح الله الموسوی الخمینی.
و آقای هاشمی به عنوان یک نفر ویژه نقش آفرینی میکنه و آقای بیات زنجانی میگه به کمک آقای هاشمی رفسنجانی توانستیم آقای میرحسین موسوی را به عنوان رئیس ستاد جنگ معرفی کنیم. از اونجا بود که افرادی مثل شیخ عبدالله نوری مسئول برنامه ستاد شدند، آقای خاتمی مسئول ستاد تبلیغات جنگ شد و از اون تاریخ به بعد جریان پذیرش قطعنامه رو آقای هاشمی از طریق آقای میرحسین موسوی و با نقش‌آفرینی هایی که داشت تسهیل شد. این تسهیل تا کجا اتفاق میفته؟ تا اونجا که آقای هاشمی میگه با سید احمد آقا رفتیم خدمت امام، وضع جبهه ها رو برای امام شروع کردم تشکیل کردن. به امام گفتیم برای ادامه جنگ فرماندهان از ما امکانات و وسایل میخواهند که ما در شرایط فعلی کشور بودجه لازم را برای تهیه آنها نداریم. امام گفت برید از مردم مالیات بگیرید. به ایشان گفتم این کار را قبلا کرده ایم و دیگر گرفتن مالیات بیشتر از این جواب نمیدهد. امام گفتن خب استقراض کنید. پس از این مسئله به امام گفتم نیروهای مردمی به جبهه نمی آیند. امام گفتن من برای حل این مشکل به مردم حکم جهاد میدهم. گفتم در کشور ارز نداریم تا بعضی از نیازهای جنگ را از خارج خریداری کنیم. امام گفتن برای آنها راهی پیدا کنید، بروید نفت پیش فروش کنید. یعنی چی؟ امام سفت و محکم وایستاده برای ادامه جنگ، اما ادعی دارن کارهایی میکنن و گزارشهایی به امام میرسونن تا امام رو به یه نقطهی برسونن که امام مجبور بشه جام زهر رو به خاطر حفظ انقلاب خودش بنوشه. اما همه این حرفا رو که جمع کنیم میدونید یعنی چی؟ اول باید یه مطلبی رو مطرح کنیم. رهبر انقلاب یعنی آیت الله خامنه ای یه نشته ای رو مطرح میکنه. اون چیه؟
تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت.
میگن پذیرش قطعنامه توسط امام یک امر کاملا عقلانی و مدبرانه بود. چرا یک امر کاملا عقلانی و مدبرانه بود؟ اون چهار تا اتفاقو دیدید؟ فشار جوامع بین المللی، اقدامات وحشیانه عراق، تمرکز ما در غرب و شمال غرب و از دست دادن فتوحات جنوب، اختلافات داخلی و سیاسی در حکومت مرکزی، همه اینها یه هدف رو داره دنبال میکنه. اونم خسته کردن مردمه، فشار آوردن به مردمه و تلقین یک جمله به جامعه است. اصلا شما اشتباه کردید 8 سال مقاومت کردید. حالا امام در اوج تدبیر و عقلانیت خودش مسئولیت قطعنامه رو به عهده میگیره. عده‌ای به امام میگن مسئولیت قطعنامه رو بنداز گردن ما، اگر مردم شورش کردن ما رو اعدام کن. امام به 3 دلیل مسئولیت پذیرش قطعنامه رو خودش به دست میگیره و وقتی این 3 دلیل رو بررسی میکنیم، امر مدبرانه و عقلانی امام معنا پیدا میکنه. اولین دلیل چیه؟ این که این مردم بر چه اساسی جوانهای خودشون رو فرستادن جبهه؟ فقط با امر امام. لذا فقط امام است که میتواند خانواده های شهدا و رزمندگان و جانبازان را آرام بکنند و فقط اونها به حرف امام گوش خواهند. این اولین دلیل. دومین دلیل چیه؟ اگر امام شخصا این قطعنامه را نپذیرد، جریان اختلافات داخلی شدیدتر میشه. اصلا امکان داره فرماندهانی که توی جنگ میجنگیدن پاشن بیان تهران و با سیاسیون درگیر بشن. احتمال بسیار بالا بود. پس امام برای جلوگیری از افزایش اختلافات داخلی خودش این کار رو میپذیره. سومین دلیل چیه؟ امام ابتکار عمل رو خودش دستش میگیره. ضمن اینکه توی پیام قطعنامه میگه این شبیه جام زهریه که من دارم مینوشم برای حفظ اسلام و حفظ دین، اما امام شروع میکنه به تبیین خط مقاومت و پرداختن به این نکته که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توانست امید را در دل مستضعفین جهان احیا بکنه و اشاره بکنه به افق روشن مردم و تمرکز بر نقش‌آفرینی جوانان در آینده. امام در یه جای دیگه ای تو پذیرش قطعنامه میگه ما پذیرش قطعنامه رو به صورت استراتژیک و راهبردی داریم. یعنی اینجوری نیست که امروز بپذیریم فردا به عراق حمله کنیم، اما شما هوشیاری خودتون رو حفظ کنید. امام ضمن جلوگیری از تشدید اختلافات داخلی، ضمن اینکه خانواده های شهدا رو حفظ میکنه، ضمن اینکه پیام امیدآفرین برای پایان جنگ میده و نهضت مقاومت رو حفظ میکنه، هوشیاری مردم رو هم تذکر میده. در یک اقدام انقلابی امام به آقای رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح نامه میزنه. آقای رازینی، دادگاه های ویژه تخلفات جنگی در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به جرایم مختلف طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر انجام شود. تعیین مجازات اعدام برای هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده صورت بگیرد. یعنی امام پای برخورد قاطع هم میست. امام کارش تو اوج تدبیر و عقلانیت، چرا انقلاب رو حفظ میکنه، مردم رو حفظ میکنه، روحیه مقاومت رو حفظ میکنه و حالا حرف اصلی ما تو قسمت 7 جنگ همینه. اصلا پایان جنگ رو قطعنامه قرار نمیدیم. خود امام گفت
پذیرش قطعنامه به معنای پذیرش پایان مسئله جنگ نیست و خط مبارزه همیشگی است.
پس پایان جنگ رو کجا قرار میدیم؟
ما پایان جنگ رو عملیات مرزاد و عملیات قدیر قرار دیم.
یعنی فقط دو روز پس از پذیرش قطعنامه توی جنوب به ما حمله شد، ما عملیات قدیر انجام دادیم و کمتر از یک ماه پس از پذیرش قطعنامه عملیات مرزاد اتفاق افتاد و ما توی مرزاد چه خونی به دل منافقین کردیم و اینجا صیاد شیرازی به میدون عمل اومد و از همینجا بود که منافقین کینه صیاد شیرازی رو به دل گرفتن و از همینجا صیاد شیرازی آماده شهادت شد.
خیلی وضعیت خاصی بود. روز چهارشنبه پس روز هلاکت دست جمعی منافقین پلید بود. روز پنجشنبه صبح همچنان تو دور بودیم و اینا کم کم داشتن عقب نشینی میکردن. حدود ساعت دو بعد از ظهر بود که از طریق شنود گرفته بودن که منافقین رسما فرمان عقب نشینی داده بودن. نیروها همه نیروها که از یگانی بود از فکر میکنم تیپ الان روح الله مربوط به سپاه بود، اینا همه سوار شدن به شلوکا، با سرعت اومدیم به طرف کدنه و با این طریق از این طریق ما تقریبا موفق شدیم هلوون کنیم در پشت منافقین پلید و روز پنجشنبه تمام شد.
پس ما پایان جنگ رو قطعنامه نمیدونیم، بلکه عملیات مرزاد و قدیر میدونیم تا بگیم بابا مردم که آماده بودن، مردم که دوباره به میدون جنگ اومدن، مردم که برای عملیات مرزاد و قدیر دوباره به جبهه اومدن، چرا یه عده‌ای القاء خستگی و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم رو مطرح کردن؟ حالا برگردیم بیاییم تو خرمشهرهای امروز. امروز هم عده‌ای دنبال القاء خستگی و ناامیدی برای از بین بردن توکل و تقوای اجتماعی مردمن و اینجا هیچ راه حلی نداریم جز اینکه با عرصه رسانه و تبلیغ و جهاد تبیین حرکت جدی رو تو این مسیر رقم بزنیم، به کلام و بیان امام توجه کنیم. لذا حواستمون باشه توی راهیان نور ما معتقدیم پایان راهیان نور نباید قطعنامه باشه. پس کجا باشه؟ ما تو پایان راهیان نور میایم معراج شهدا، تو معراج شهدا عهد میبندیم که بر مسیر شهدا، یعنی مسیر مقاومت، یعنی جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی جنگ اراده ها، یعنی جنگ ما جنگ عقیده هاست، مرز و جغرافیا نمیشناسد، محکم بایستیم. آخر جنگ رو اینطوری باید تموم کنیم. یعنی جریان توسعه دنبال این بود که حتی با نامه هایی که به امام می نوشت ما را از مقاومتی که انجام دادیم پشیمون کنه، اما ما با تدبیر امام در کل جنگ پیروز شدیم. اشکالی نداره، یه جاهایی شکست هم خوردیم اما در کل جنگ پیروز هستیم و روحیه مقاومت رو حفظ کردیم و اگر امروز جریان مدافعان حرم وجود داره و اگر امروز جریان مقاومت و مبارزه وجود داره، فقط به خاطر اینه که امام اجازه نداد پایان جنگ یک حالت سرفکندگی و پشیمونی باشه و ما به این انقلاب و به این امام و به این آقا و به این رهبر تا آخر میبالیم و پای این انقلاب میبالیم. چو بشکفت ز لبتان غنچه های پاک دعا، شما را به فاطمه سوگند التماس دعا.